خواهد از خدای به گامش توان دهد.
در خطابیه قدیر خم به سه تا خانواده ما میرسیم. یکی خانواده نبوت و یکی خاندان و خانواده نبی و یکی خانواده مؤمنین.
باید سه روز صبر کند در قدیر.
یه خانواده رو پیامبر شکل دادن که این خانواده قوامش بر چیان ایمانه. انما المؤمنون
تا که به روی منبری از دل از آن دهد.
تنها کسانی در این خانواده از این جا دارن که تحققا ایمان امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین و تسلیم در مقابل امیرالمؤمنین در قلبشون باشه.
اشهد ان علی و علی الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، باسط الارزاق بین المخلوقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سید البشر ابو القاسم محمد. الله در مسئله ابلاغ که اولین صحبت بود و اولین قدم بود، برها رسول الله چه کردن؟ چقدر زیبا انجام شد. اون سال حج رو علاهده واجب کردن، یعنی افرادی فرستادن یمن، یمامه، کشورهای مختلفی که بود و فرمودن که هر کسی توان داره، زن و مرد و نامش مسلمانه، باید امسال در حج حضور پیدا کنه. ممکنه سال قبل حج رفته باشه، حجت الاسلامش هم انجام داده باشه، ولی اون سال، سال دهم، بر هر کسی که توانایی حج بود یک حج علاهدی فقط برای ابلاغ ولایت واجب شد. این خیلی درس بزرگی است که رسول الله برای ابلاغ ولایت تجمع ایجاد کردند و این رو ما با جز برنامه‌های تبلیغی خودمون قرار بدیم. بزرگترین مجالس ما باید مجالس قدیر خم باشه. من چند تا راهکارم اینجا به نظرم میرسه کم کم عرض میکنم. الحمدلله بعضی جاها شروع شده. ما در مشهد چند مورد میبینیم که خوب دارن کار میکنن، هزینه زیادی هم میشه و رسول اکرم میخواستن دیده شود دیگه این جریان. اینا هر کدوم از یک کشوری بودن، یک قبیله بودن، نمانده یک جایی بودن، برگردن بگن. این تجمع برای قدیر مهمه. در سطح فامیل حتما انجام بدید. ما سال قبل در بعضی جاها صحبتی داشتیم، توصیه کردیم که بزرگترهای فامیل، مخصوصا اگر سیدم هستن، حداقل این که بچه های خودش رو، دامادها، عروسها، فرزندان، نبه های خودش رو جمع کنه، یه اطعام تعامی هم داشته باشه و حالا اگر میتونه خطبه قدیر رو بخونن، بخشش رو معنا کنن یا توضیح بده. این ما چند مورد دیدیم انجام دادن و ما رو دعا هم کردن، گفت خیلی روحیه خوبی داشت. و خود هدیه دادن خطبه قدیر خیلی مهمه. تو عروسی ها مخروضن که تجمعی هست، ما معمولا چیزا رو میبینیم تو عزاها دیگه، تو عروسی ها کادو میده یه خطبه قدیرم بده، مثلا سر سفره عقد خطابه قدیر به یک دیگر داده بشه. ما باید اهمیت بدیم به این قضیه ها، باید اهمیت بدیم. یعنی هر جریان مذهبی که به هر جهتی هست رخ میده باید قدیر دیده بشه. رسول الله میخواستن قدیر دیده بشه. 124 هزار نفر جمع شد، عددی بود. همین الانش هم با اینکه زمین جمعیت تعداد خیلی است، نزدیک 7 میلیارد هست، هنوزم الان یک محیط باشه 124 هزار نفر جمع بشن، بازم عدد بسیار بزرگی است. اون زمان خب جمعیت زمین این مقدار، یعنی خود جمع کردن جمعیت برای شنیدن ولایت خودش از شاخصه های قدیر خومه. حالا کسی تو فامیل خودش عالمی هست، تو مسجد خودش کسانی هستند که مجلس های عاشوراییشون همیشه برپاست، بعضی از اینها میبینیم قدیر خوم رو به راحتی عبور میکنن. نیست آقا اینجوری؟ به راحتی مکانش هم داره، حسینیش هم داره، مسجدش هم داره، یعنی همه چی مهیاست، حتی سیستم و همه چی مهیاست، ولی الحمدلله در محرم سفر هم خیلی وقت میذاره و خدا قبول کنه، ولی میبینیم قدیر نزدیکش هم از 18 ذی‌حجه 5 روز 10 روز به راحتی از این عبور میکنن. باید این قدیر دیده بشه، اینو باید ببین تو برنامه زندگی معنوی. همون کاری که رسول الله کرد، سنت رسول الله، همه رو جمع کردن، همه رو جمع کردن. این تجمعات قدیر مهمه، هم بینی دشمن به خاک کشیده میشه، لجشون میگیره. متاسفانه بعضی از شهرها که شما مراد منو میدونید، مخالفین ما هجوم آوردن، حتی بعضی از محله ها نمیشه رفت، یعنی اصلا مال اوناست، یعنی اصلا آدم میره وحشت میکنه. نقشه هاییست دیگه، میخوان شهرهای مذهبی رو کم کم فتح کنن به قول خودشون. ولی وقتی که برنامه قدیر میشه، بعضی از رفاها میرن همون جاها، برنامه های قدیر رو عمدن اونجا برگزار میکنن. خب عده‌ای که طهارت باطن دارن خوششون میاد، عده‌ای هم لجشون میگیره. و این که اونا ناراحت بشن اصله. الان شما زیارت امام حسین علیه السلام میرید و الحمدلله تو این قضیه خیلی کتاب نوشته شده، ولی یکیشو میتونم الان بگم که امام صادق فرمودن تجمع کنید، زیاد برید زیارت امام حسین، اونجا پر بشه از جمعیت. جهادشو فرمودن فراوان، یکیش این که رقمن علا انفه، رقمن علا برخلاف میل اوناست، ناراحت بشن. خود ناراحت کردن کسانی که حقشون ناراحتیست خودش ثوابه، این همون براءت عملیه. لذا اولین قدم رو رسول الله به ما آموختن با ایجاد جمعیت. حج اونسا رو بر همه واجب کردن، گرچه سال قبل حج رفته باشه، فهمنه اون جای خودش، اون حجت الاسلام. امسال اگه میتونی، ولو هر سالم رفتی، ولو حجت الاسلامم رفتی، باید امسال اگه میتونی بیای و این جمعیت حاصل شد. این بزرگترین درس، اجتماعات قدیر، جمع کنید جمعیت. اولش خب همین فامیل، هر کسی تو فامیل خودش تو قدیر برنامه‌ای داشته باشه و بالاخره فامیل ها رو که میشه جمع کرد و دو کلمه هم صحبت بشه یا خطابه قدیر داده بشه. خود عنوانش هم گاهی اوقات کافی است که میدونن برای چی دارن جمع میشن. این خیلی مهمه، خیلی آثار عجیبی داره. مورد دومی که رسول الله خیلی اقدام واضحی کردن، مبین بودنش بود. شما نمیتونید خطبه قدیر رو برای یک بچه 5 ساله 7 ساله با این عبارت ها توضیح بدید. بالاخره باید بدونید که اون بچه هست و باید برای هر نسلی، هر مخاطبی جریان قدیر رو طوری توضیح بده که او متوجه بشه. و الحمدلله وارد این عرصه بعضی از شعرهای ما شدن الحمدلله. البته کار سختی هم هست که هم شأن قدیر حفظ بشه، شأن امام حفظ بشه و هم شعرها در حدی باشه که کودکانه باشه، حفظ کنه و پیام قدیر رو درستش اما مناسب سنش بگیره. که به نظر من شعرها باید این قضیه زحمت بکشند، گرچه بعضی از شعرها که درست شده شأن رعایت نشده خیلی خوب نیست، ولی بعضی ها خیلی خوب وارد این عرصه شدن و ما باید از همون دوران بالاخره مهد و کودکستان تا ابتدایی شروع کنیم. اگر این نفوذی دارن در بعضی مدارس اینها، اینو کوچک نشمرید، حتما باید مبین باشه، ابلاغ که باید باشه مبین هم باشه. که رسول الله چند بار در همین خطبه فرمودن وظیفه من این بود به شما برسونم مبینم باشه، بعد فقط ابلغ تو کن به شما رسوندم و فهمیدید و افهمد و قشنگ فهموندمتون و شما هم فهمیدید، یعنی کاملا مراد من رو دانستید و کاملا اون چه که مراد رسول الله بود به طور واضح بیان شد. لذا این مبین بودنش هم خیلی مهمه و باید بدونیم مخاطبمون کیه، در چه سن سالی هست. و الحمدلله من یک زمانی دنبال اشعار قدیر بودم، دیدم که حالا شعرهای جدیدی کمی سبک شده، کوچه بازاری شده، ولی در عهد قبل مثلا زمانهای قبل شعرهای خیلی زیبایی در باره قدیر گفته بودن و واقعا پرمفهومتر از شعرهای حالا هستش. ولی خب فقط مشکلش همین بود که مبین نبود. یعنی به دردم اهل شعر و شاعری یعنی نتونستن پیام رو برای کودکان به شعر در بیارن یا برای نوجوانان به شعر در بیارن، این نشد. و در همون جریان قدیر خم حسان ابن ثابت که البته خدا عاقبتش رو بخیر کنه اونجا گفت، بعدن خودش عاقبت بخیر نشد، کل خطاب قدیر رو به شعر در آورد. حافظه اونجا هوا گرم بود، حافظه هم قوی بود، یعنی دقیقا خود خطبه رو بر اساس خطبه به شعر در آورد، یعنی ترتیب و رعایت کرد، خیلی عجیب بود. و رسید به این عبارت که من کنت مولا فهازا علیون، این رو هم دیدیم قشنگ یک مطلب بیشتر نبود، که قام النبی مناد یا قم یا علی فإنني رضیت لك اماما و هادیا. اماما و هادیا چی دیگه نفهمید؟ غیر از امام هیچی نفهمید، نه که مطلب روشن نباشه، معلوم بودش. ولی خب بعدن حسان بن ثابت کم آورد تو جریان های دیگه هستش. و این مسئله مبین بودنش به نظر من برای قشر کودک ما هنوز کار نشده. اگه عزیزان طبع شعری دارن تو این قضیه، گرچه مقر هستم به این که کار سختیه، من گاهی قد چند به شعری میگم گاهی قد پیش، خیلی سخته که شعری برای در اون صد گفته بشه و شأن امام و شأن قدیر هم کار سختی، ولی شدنی هست که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. و دیدید دیگه الان سرودهایی که درست میکنن آدم متاسف میشه، وقتی معارف کار نشه آخرش مأموم میشه امام، امام میشه فرمانده، یعنی کلن داریم ما رشد نمی کنیم، رشدمون هویجیه، به طرف پایین رشد میکنیم. حجت الله، بقیت الله، عین الله، لسان الله، این سر کوچه امام یه فرمانده از دیگه. خیلی تأسف‌بار این جریان ها که ما این همه کلمات عجیب زیبا وقتی از امام صادق علیه السلام پرسیدن که وقتی که حضرت بقیت الله حجت الله بیان مردم به چه عنوان ایشونو میخوندن، از اون نبینم فهم میگن فرمون آفهمونن که حضرت حجت رو به این عنوان میخونن، السلام علیک یا بقیت الله. ما مشکل داریم، آیا مشکل اساسی داریم که عقایدمون از ریشه نیست، یعنی ریشهش باید درست بشه و حقیقت امام رو از قدیر خم باید استخراج کنید، از روایات باید استخراج کنید، از سخنهای امام رضا که یک بخشش روایت مهمش در اصول کافی است استخراج کنید، حدیث طارق ابن شهاب رو کار کنید، حقیقت امام رو مشخص بشه. من روی این قضیه خیلی اصرار دارم، عملا هم انجام دادم، در کانال اون هست شاید 70-80 جلسه درباره امام شناسی صحبت کردیم که اگر خداوند لطف کنه و اذن بده تصمیم دارم ادامهش هم بدم که هست تو کانال رو دیگه 70 یا 80 جلسه فقط امام رو معرفی کردیم. من حدسم اینه که این باید ادامه پیدا میکنه، شاید 600-700 جلسه طول بکشه، شاید 30-40 جلسهش مشهد بوده، همین حدود تقریبا 40 جلسه تهران بوده، یک شاید 29 جلسه کاشان بوده، شهرهای دیگه هم بوده، ادامهش دادیم. این رو حتما اصرار دارم کار بشه، گوش کنید با دقت و خواهیم دید که اگر ما امام رو میشناختیم میفهمیدیم بقیه کاری نیستن. امام رو تمام سعی رسول الله در خطاب قدیر از اول تا آخر شناساندن امیرالمومنین و اهم است. این مهمه. یعنی خطبه قدیر رسول الله تصریح میکنن علی ابن ابی طالب مولای شماست، این درست، اما 10-20 برابر بیش از این فقط بیان حقیقت امیرالمومنینه، فضائل امیرالمومنینه، مناقب امیرالمومنینه، تا همه بدونن که اگر امیرالمومنین امیرالمومنینه چون حقیقتش امیرالمومنینه. یعنی شخصیت‌های الهی در واقع مستقیما به شخصشه، اون شخص شخص شخصیته. لذا اگه کسی بخواد شخصیت پیامبر رو حمل کنه باید شخصش هم شخص پیامبر باشه و اون شخص پیامبر جز امیرالمومنین نیست. انفسنا و انفسکم. خب این درس های مهم خود واقعی قدیر هستش. در رابطه با مسئله اصرار پیامبر که فرزندان من از صلب امیرالمؤمنینند، عبارت هایی گفتیم که در واقع حکومت بنی امیه و بنی عباس رو پیش بینی کردن، استدلال های اونها پیش بینی شد که اگر عده‌ای رفتن در دام بنی امیه و بنی عباس از اول بدونن که امام حسن و امام حسین پسر پیامبرند و انتساب از سوی پدر که هست از سوی مادر هم هست و هیچ فرقی نمی کنه و مسائل فقهیش هم که در جای خودش هست، بحث احترام هست، ولی هرگز پیامبر به این جریان اکتفا نکرده. عبارت ها هست، بینیم کاملا بیان میکنن فرزندان امیرالمومنین فرزندان منن، از صلب امیرالمومنین ولی فرزند منن. خب حالا ما با اینه چه کار داریم؟ شروع میکنن مشخصات این بزرگان رو بیان میکنن. الائمه الاطهار، هدات الابرار، بعد به وجود مقدس امام زمان میرسه که مفصل دیگه که امام زمان چه میکنند و چه میکنند و چه میکنند مفصل هست. یعنی درباره امام زمان دیگه سنگ تمام میذارن، اینجا بیشتر وقت میذارن. جریان اهل بیت نبوه که در زیارت جامعه همون فراز اولش که وارد میشید، همون اول سلام میدید به اهل بیتون بیت نبوه، اهل بیتون نبوه. این جریان در این خطبه به شکل‌های مختلف بیان شده. بعضی هستن که برحال این پیشبینی می شد که عده‌ای با سلاح علم و بر اساس آیات قرآن کریم بیان وارد بشن و بخوان کسی رو جانشین پیامبر معرفی کنن. اینم پیشبینی شد و تقریبا از اواخر قرن اول اوائل قرن دوم ما می بینیم این سیر ادامه پیدا کرد. قرن سوم چهارم که دیگه کتب اونا فراوان شده بود که بر اساس آیات قرآن کریم وارد می شدن و با پررویی تمام بعضی از آیات رو به عده‌ای که اصلا هیچ جایگاهی در امت اسلامی نداشتن تطبیق می کردن. ولی خیلی پررنگ نبود. تو این 100 سال اخیر خیلی پررنگ شده. حتی جعل حدیث کردن ها. جعل حدیث کردن. یک شبهتون بگم خالی از ذکر نباشه. الان در کتاب هاشون داره که رسول الله فرمودن که اصحاب من دیشب یه خوابی دیدم. یا رسول الله بفرمایید چه خواب دیدید؟ من خواب دیدم که یک ظرف شیری هست، من این ظرف شیر رو شروع کردم نوشیدن، شیر رو نوشیدم، انتهای این ظرف یه مقدار شیر موند، دادم ابوبکر، گفتم تا هم بخور. این خیلی طولانی نیست ولی خیلی جدیدم نیست، ولی الان مطرح کردنش زیاد شده. الان بعضی از این سایت هایی که اینا دارن من وارد میشم میبینم که مال خود ایرانم هست، تازه تأسیسم هست، این رو زدن که میخواستن. بعد گفتن یا رسول الله میشه تعبیرشو بگید؟ رسول اکرم فرمودن اون شیر علم است. خلاصه یک مقداری که خداوند به من داد یه مقدارشم دادم، علم سرازیر شد از سینه من به سینه ابوبکر. یعنی جعل حدیث و آیات فراوان کردن، یعنی تلویحاً میفهمیدن آیان که جانشین پیامبر باید فضائلی داشته باشه دیگه. اینو میفهمیدن. سواد نداره جانشین پیامبر. سوالهای ساده ها میپرسیدن، بلد نبود. کل صحیح بخاری از ابوبکر کلا 10 تا روایت بیشتر نداره که بیشترش هم میگه بلد نیستم. کلاله چیه؟ نمیدونم. ببین در همین خطبه داره رسول الله فرمودن هر علمی که هست من میدانم و ما من علم علمت الا علمت علیا. هر علمی که به من آموخته شده به امیرالمومنینم آموزش دادن. این آموزش فیضی جریانی است که چون بحثش سخته یه وقتی خواستی میتونم خصوصی برای رفقا بگم که این علمی که رسول الله دارن یعنی چه و این علمی که از قلب پیامبر به قلب امین جاری میشه یعنی چه، که همین باید خصوصی تر باشه. ولی به هر حال اجمالا میفهمیدن که جانشین پیامبر باید خصوصیاتی داشته باشه دیگه. شما میدونید در کتابای اعتقادی اهل تسنن منتهیش که دیگه تفتادانی و ایجیست دیگه، شرح مقاصد و اینها. خب اونا اومدن شرایط پیامبر رو ذکر کردن، جانشین پیامبر، یکیش گفتن باید علم داشته باشه، شجاعت داشته باشه، قدرت اجرا داشته باشه. از یک چیزایی باید باشه دیگه. گرچه همش هم باز خنده‌دار شده. مثلا گفتن خب ابوبکر شجاعتش کجاست؟ تو همه جنگا فرار میکرد. بعد می‌بینیم ابن تیمیه حرانی در منهاج السنه می‌نویسه که او شجاعتش تو جنگ‌ها بروز نکرد. دعا می‌کرد مسلمان‌ها پیروز بشن، شجاعتش تو دعا زن بروز کرد. نمیدونم اینا چه حرفاییست که شجاعت ابوبکر تو جنگ همش فرار میگن. که من با یکی از اینها چند سال پیش بحثی داشتیم که الان دیگه شیعه است، گفتم تو برو از کتب خودتون یک مورد بیاد با سند ضعیف از کتب قدیم که اینا یه نفر رو کشته باشن یا زخمی کرده باشن تو یه جنگی، همش فرار میگن. یعنی در جنگ احد عثمان یه پاش لنگ بود تو خود مدینه دوید. یعنی چیزایی رو اومدن اخذ کردن، گفتن شجاعت، دیدن که نیست. یکی از چیزهایی که بیان کردن علم بود، نه اون علم مثلا به ما کان ما یکان، بلکه یک علمی رو پذیرفتن، علم به احکام. مثلا انقدر بود احکام اسلام رو بلد، تیمم بلد نبودن. و اگر کسی میشنوه این کار میکنه، خب یه نگاهی به کتب ما نمیخواد نگاه کنه، به کتب خودشون نگاه کنه بین اینا هست یا نیست. بعد کو خطبه های اینها که اینقدر علم داشتن، کو سخنرانی های اینها بیارن. یه بند خدایی به لطف خدا الان شیعه هست، حالا قضیه هایی بود اینا، بعد شیعه شد به حوالی جیان هایی شد. پیش جمعیت من میکروفونو بهش دادم، گفتم به این مردم بگو چرا میخوای شیعه بشی. گفتم هرچی تو دلت بگو، چون اون چیزی که بی اساس میاد همینجا هم بی اساس میکنه بره دیگه. گفت دیدم که نهج البلاغه رو میبینیم، صحیفه سجادیه، خطبه ها، سخنرانی ها، روایات. اینجا علم تبلور داره. ما این همه سال توی نابودیم، از این کسانی که گفتن تبعیت کنید چیزی ندیدیم. هیچ. کو کتاب هاشون، کو یک خطبه قرام، کو یک توضیح صحیح از آیات قرآن کریم، هیچ ندید. و دیدم که باید دیم دنبال کسانی که علم دارن. هل یستب الذین یعلمون و الذین لا. لذا آیان این مسیری که رسول الله انجام دادن تقریبا ما انجام دادیم. یعنی علمای ما بر فراز منبرها فضائل رو میگفتن، معجزات رو میگفتن، علم اهل بیت رو میگفتن. خود این تلویحا به مردم نشون میداد دیگران خبری نیست. اینو ادامش بدیم. خود آقای کافی رحمت الله علیه خب خیلی تشرفات رو بیان میکرد دیگه، مردم توبه میکردن به سوی امام میومدن. شاید خیلی از مباحث علمی هم اصلا مطرح نمیشد، فضائل گفته میشد. و این سی باید ادامه پیدا کنه. بوده ها اینا باید تقویتش کنیم. و ما گاهی قاد میبینیم که اینم کم رنگ شده. حالا عده ای هستن که منبرهای خوبی دارند و در حوزه فضائل سنگ تمام میذارن به مقدار توانشون، ولی بعد یک جا میبینیم اصلا از من و شما تعریف میشه، از امام تعریف نمیشه. از آنها مردم بدونم من خوبم یا بدم چه ربطی به اسلام داره؟ مثلا روز قیامت ازش میپرسن تو فاضل خوبی یا بده؟ مثلا نمیپرسن، هیچ ربطی نه. ولی شب اول قبل از امامت امیرالمومنین میپرسن. این الحمدلله درس بزرگی است که رسول الله به ما آموختند. یعنی خطبه اگر دو جملش فقط بحث جانشی نیست، اگر مجموعا این خطبه رو 3-4 جملهش بحث جانشی، بقیهش بحث فضائل امیرالمومنین. سوره هم رو بیان میکنن در باری امیرالمومنین، سوره های توحید رو بیان میکنن، سوره بلعصر رو بیان میکنن، یک سر فضائل امیرالمومنین. این رو باید از دستش ندیم، کمرنگم نشه. آفات هم داره ما میدونیم، ولی خب باید این کار انجام بده. بعضی یک روایت پیدا میکنن در یک کتابی که اصلا اصل کتابش هم معلوم نیست چجوریه، بیاد به عنوان فضیلت بیان میکنه، این آفاتش، اینو باید آسیب شناسی بشه، جدا بشه. ولی فضیلت های فراوان با توضیحات شایسته و بایسته و طوری که بپذیرن، چون الان نسل از نظر خوش زیرک شدن، ولی از نظر دراکیت نه، خیلی قوی نشدن، طوری که بپذیرن. یعنی شما باید این رو طوری بگید که هیچ کس انکار نکنه. وقتی مثلا معجزه از امیرالمومنین بیان میشه که امیرالمومنین فرض کنین فلان معجزه رو انجام دادن، مرده ای رو زنده کردن، طرف نمیتونه بپذیره مرده ای زنده. ولی وقتی قبل از او جریان حضرت عیسی در قرآن رو ذکر میکنی که عیسی مرده رو زنده میکنه، خب این آمادگی، یا باید از اسلام کلا بره بیرون یا اینکه در قرآن هستی، طوری که بپذیره. لذا ما یک ایرادی به خود من بعضی از دوستان داشتن، بعضی از جلسات که کمی باز خاص‌تر هست، ما به طور خاص‌تر وارد فضائل امام می‌شدیم. خب چون یکم سنگین بود که عده دیگه نمی‌اومدن دیگه، چون اصلا مال اونا نبود، مخاطب اونا. عده‌ای که می‌اومدن می‌گفتن خب اینا جزء اسراره، ما داریم اسرار رو فاش می‌کنیم و در روایت داریم که اسرار ما رو فاش نکنید. خب جایی که واقعا هنوز سره که باید رعایت بشه، ولی بسیاری از این جریان‌ها کتاب‌ها چاپ شده و حتی بعضی از ماها نرفتیم بخونیم، ولی وهابیت میخونن و در شبکاتشون هر شب یه قسمتشو میذارن و تمسخر میکنن، مسخره میکنن. میشه سکوت کرد؟ میشه گفت آه این تو کتابای ما نیست؟ خب بده دیگه، بهار انوار چند جلدش فقط متائن دیگه، اصلا سری ترین کتاب شیعه بصائر الدرجات که چاپه سلیم ابن قیس که چاپ شده که اینا چاپ شده. حالا چاپ شدن اینا غلط یا درسته الان من اصلا بحثشون ندارم، واقع شده. یعنی بیش از این که بعضی از ما وارد این کتاب ها میشیم، اونها وارد شدن و یک سره هم دارن عبارت ها رو جدا میکنن. شبکاتی که دوست ندارم اسم ببرم میشناسید، یک سره عبارت ها رو جدا میکنن و مسخره میکنن، اینم شیعه. بعد ما میبینیم ده جوابش هم داریم، توضیحش هم داریم. اگر درست توضیح بدیم همونایی که شنیدن میپذیرن، نمیشه سکوت کرد که دیگه از سر بودن خارج شده، الان دیگه آشکار شده دیگه و باید دفاع کنیم و نمیشه دفاع نکرد. لذا این مسئله هست، اگر یک موردی پیدا بشه که هنوز از اسرار و حالا سنی ها که جای خودش شیعیان هم براشون سنگینه، ما بگیم بدون اینکه مثلا مقدماتی باشه، تمهیدی باشه که بپذیره، همینطور بگیم او انکار کنه، فضیلت امام رو انکار کرده، مشکل پیدا میکنی هم ما هم او. خب ملاحظه بشه، ولی بیشتر افشا شده و متاسفانه این مسئله یک طوری شده که الان دکتر علی قفاری کتابی نوشته اصول مذهب شیعه، من زیراکسشو دارم، مال خیلی چند سال پیشه، اصلا دکتراشو در بهار انوار گرفته تو عربستان. اینایی که علوم بساب خودشون به حالا اسمای اونا رو نمیخوایم بگیم، معارفی مثلا انجام میدن، اگر بخواد دکتراشو بگیره باید یک کتاب ضد شیعه بنویسه. این دکتراشه، این تز دکتراشه و میدیم بهار انوار که من یک دو بار خوندم، ایشون از من بهتر کار کرده، این صفحه به صفحه خط به خط کار کرده. که گاهی قد بعضی مطالب رو برای دیسپندیش خیلی خوبه، میرم سراغ او. 110 جلد بهار رو کار کرده و هنوز خیلی کم پیدا میشه تو هم دوستان خودمون یک دور بهار خونده باشه. نیست آقا کم نیست؟ خب بله، اون انگیزش ولی داره که زحمت کشید. یعنی خیلی مطالبی که تو بهار هست و قطعا جز اسرار هست و اون وقت هم کتاب ها به این شکل نبود که چاپ بشه، معمولا دست به دست، استاد به شاگرد، شاگرد به شاگرد مطمئن، یعنی همینجور دست به دست میشد، چاپ نمی شد. اینا دست افراد مطمئن می دادن و دست افراد اهل، حتی به شیعیان هم نمی دادن، چون می خون انکار می کرد، مشکل پیدا می کرد. ولی چاپ شده. الان از این حرفا گذشته، باید محکم دفاع کنید و اونقدر توضیح بدی که بفهمن، اونقدر براشون واضح کنی مطلب رو که ببینن این چیزها اصلا چیزی برای امیرالمومنین نیست. اون وقت فضائل امیرالمومنین باید بیان بشه، کاری که رسول الله کردن. هر کسی یه بار خطبه قدیر رو بخونه اینو تصدیق میکنه که 90% خطبه قدیر فضائل امیرالمومنینه، 10% بیان جریان های دیگه است، 90% فضائل امیرالمومنینه. لذا ما باید همین درصد رو رعایت کنیم و هماهنگی که ولایت رو بیان میکنیم، مسئله قدیر و اصل وصایت رو بیان میکنیم، چندین برابر او وارد عرصه فضائل و مناقب اهل بیت بشیم و معجزات اهل بیت، کرامات اهل بیت، معجزاتی که بوده و اتفاق افتاده و دیگه از آب هم شسته رفته شده و مدعی اطمینان است، بگیم و این مسیر رو ادامه بدیم. این مسیر، مسیر رسول الله، سنت پیامبر ذکر فضائل بوده. حتی حضرت زهرا که زنهای قریش جمله‌ای گفتند که باعث حزن حضرت زهرا شد تو بهار هست، آمدن پیش رسول الله، رسول الله دخترم ناراحتید، فهمودن که از شوهرم علی بد میگن. این عزیزانی که اینا توضیح میدن فکر میکنن حضرت زهرا چون دیگران از امیرون بد گفتن، ایشون ناراحت شدن که مثلا من چرا مثلا چنین شوهری مثلا انتخاب کرد. اینا نادانن. حضرت زهرا تمام دینش امیرالمومنین، کسی از امیرالمومنین بد بگه ناراحت میشه. حتما اینو مراجعه کنید، تو بحر هست. رسول الله شروع کردن فضائل امیرالمومنین، هر قسمتی که تمام میشد هل سررتی یا فاطمه، خوشحال شدی. باز مطلب بعد در فضیلت امیرالمومنین، روز قیامت لواء هم دست ایشون است، شفاعت تام دست ایشون، باز هر سررت فاطمه. یعنی کلن ذکر فضائل اهل بیت باعث شادی قلب زهرای اطهر. و اگر کسی ایرانی نقدی مطلبی بالاخره نسبت به اهل بیت هر کسی بیان کنه، باعث ناراحتی حضرت زهرایی برسه. این چیزیست که واقعا خطبه آشکاره، خیلی آشکاره، باید روی این قضیه خیلی کار بشه. و فضائل امیرالمومنین من خیلی دوست داشتم این کار بشه، بعضی ها انجام دادن ها. یک کتابخونی هست در مشهد به نام کتابخانه امیرالمومنین که بعضی از دوستان خودمون اونجا هستن، که سالها شروع کردن کتابهایی که درباره امیرالمومنین جزوات، حتی سیدی، حتی یک تراکتر سادی هم باشه جمع کردن. سالها یک کتابخونه تخصصی امیرالمومنین شکل گرفته، خیلی مفصل هم شده و چیزای جذابی جذب. من به اونها هم گفتم، گفتم شما یک کاری بکنید که فضائل امیرالمومنین رو به رشته در بیارید، مثل رشته های دانه های تسبیح. یعنی حالا بر اساس حروف الفا یا هر جو خودتون سلام دید، فضائل امیرالمومنین بیان بشه. شما زیارت قدیری امام هادی رو نگاه میکنید، 206 تا از فضائل امیرالمومنین، 206 تا از فضائل امیرالمومنین زیارت قدیریه که داریم ما شبای جمعه توضیح میدیم، به اذن خدا انشاءالله تمام بشه. خیلی ها در یک زیارت امام هادی میرن کنار قبر مطهر امیر مؤمنان، اونم در روز قدیر خم، در روز قدیر خم، و سلامی میدن به امیر مؤمنان. و اونجا بعضی مزامینش هم منحصر به فرده، یعنی ما در زیارت های دیگه پیدا نمی کنیم. نزدیک حالا 20 تا 30 آیه قرآن رو در شأن امیرالمومنین بیان می کنند. خیلی جامعه، یعنی سنت اهل بیت چنین بوده ذکر فضائل امیرالمومنین. تو قدیر خم بیش از مسئله وصایت ذکر فضائل امیرالمومنین. باید منبرهای ما پر بشایان، سخنرانی های ما، کتاب های ما، اشعار ما پر بشه از ذکر فضائل امیرالمومنین. این جوابم داده، اگه الانم جامعیشه به این زمان رسیدن مال همین بوده ها، ذکر فضائل امیرالمومنین. صلوات بر رسول الله. خب در ذکر فضائل امیرالمومنین من دو سه مورد میشناسم از دوستان ما در بعضی از شهرها که بعضی از این فضیلت ها رو با قلم خیلی زیبا و روز در آورده بودن به شکل جزواتی، و افرادی رو که معمولا نوجوان بودن تحت پوشش قرار داده بودن اینها رو براشون میگفتن. اینجا هم دیدم که این قضیه واقع شده بود و در واقع همون سنت پیامبر داره اجرا میشه که به شکل‌های روز، و البته باید با حفظ و حرمت امام و جریان‌هایی که هست، فضیلت‌ها به همه نسل‌ها برسه ولی تحریف نشه. الان آستان قدس رضوی آمدند و تو سایت‌ها هست، آمدند بعضی از معجزات و شفا یافته ها رو آوردن به قلم روز، ولی از اول تا آخرش تحریف کردن. مثلا خجالت میشه انسان بخونه، این اصلا نمیفهمه امام یعنی چه، شفا یعنی چه. دادن دست این نفر قلم خوبی هم داده و خواسته بچگانش کنه که اینا، ولی نفهمیده که اصلا کلن خواسته ابرو رو درست کنه، چشم رو هم اینجوری نه، ذبحش نکنید، نابودش نکنید. ولی باید فضائل امیرالمومنین به شکل اشعار، عبارتهای زیبا در فراز منبرها و در خانه ها جاری بشه. اصحاب اهل بیت آیان بدون ذکر اهل بیت از هم جدا نمی شدن. ما افراد شاخص رو داریم میگیم دیگه، ابن آدم ها، محمد ابن مسلم ها، زراره میگیم، اینجور افراد. یعنی اگر اینا کاسب بودن بیشترشون، میرفت خب تو حجره اون مینشست، حالا قید فروشی داشتن، جدا نمیشدن مگر با ذکر یک روایت و فضیلت اهل بیت. بعضی از پیرمردهایی که قدیم، الان دیگه نمیبینم، توی بعضی از فامیل ها میشناختیم، نوه ها نویره ها میومدن دیدنشون، هم دیگه تا ساعت هم بودند و پذیرایی هم میشد اینها. بعد میگو بشین من یک حدیثی از امیرالمومنین بگم یا یک فضیلت بگم، نمیذاش همینجوری برن. شما فرض کنید الان پدر خانواده ای باشه، هر وقت فامیل ها، دامادش، عروسش، پسرش، دخترش میاد، ساعت ها اونجان، نهار اونجان، شام اونجان، بعد بگه حالا بشین شما که 3-4 ساعت با هم بودیم، 5 دقیقه با من گوش بدید، چی میشه؟ آ 5 دقیقه، 10 دقیقه، چی میشه؟ این همه شلوغ کردید و گفتید و تحلیلات سیاسی و غیر سیاسی هم داشتید، حالا 5 دقیقه اینو گوش کنید، چی میشه؟ یعنی ذکر فضائل امیرالمومنین و اهل بیت جز برنامه ما باید بشه، نه که حالا شد نه برنامه ریزی کنی میشه. امام صادق فرمودند ما من مجلس لم یذکرونا فی، در یک عبادت داریم ما من مجلس لم یذکر الله فی و لم یذکرونا الا کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه. یعنی دو نفر کنار هم بشینن میشن مجلس، درسته؟ حالا فامیل، غیر فامیل، تو حتی حجرش اومده تو نشسته بخیر اول پرسی کرده. ما الان همین تو حوزه های ما هم کم رنگ شده. مثلا فرض کن میخواد لمعه مباحثه کنه، خب شروعش با ذکر فضیلت امیرالمومنین چی میشه؟ غیر از اینکه قلباتون احیا میشه، آیه حدیث بخون در فضیلت امین بدلو. مباحثه تمام شد، آه حالا نوبت توه، تو یکی از فضایل امیرم بلدم هستم، بگو، تکرارشم قلب آدم روشن. یکی از اساتیدی که من خیلی ازش فیض بردم، که البته در مشهد بود ولی اهل اصفهان بودن و شاگرد آیت الله خویی بودن، دو سال نیم من فقهیشون رفتم، شاید از خیلی بحث‌های دیگه‌ای که سال‌های زیاد تری رفتن بیشتر فیض بردن، گرچه درسشون شلوغ نبود، حالا شاید مقدار به خاطر بیانشون بود که لهجه اصفهانی داشتن و بعضی ها مثلا این با این لهجه آشنا نبودن، یه مقدارم به خاطر این بود که ایشون یک قوانینی داشتن که همه بر نمی‌تافتند، یعنی ایشون می‌گفتن طلبه تعطیلی نداره، اگه یه روز نمی‌رفتی تموم بود دیگه، برو لاد نمی‌دادن دیگه. ولی ایناش بماند، اون چیزی که خیلی جذاب بود شرطشون بر درس گفتن بود. میدونی شرطشون چی بود آیان؟ تقریبا مجموع وقتی طلبه بودن، اونایی که بودن و بعضی از این طلبه ها الان هم مطرحن و حتی از منبری های مشهورن که گاهی قاد اصفهان هم میان که اونا هم میتونه ازشون بپرسید، شرط ایشون بر گفتن درس هر روز فقه میگفتن، اصول نمیگفتن، میگفتن من اصول مستقل نمیگم، هر جا که تو بحث فقهی بحث اصولی داشت همونجا اصولش رو میگفتن. ربششون میگفت شرطشون این بود که قبل از اینکه درس گفته بشه یکی از این عزیزان باید روزه میخون. تو این قضیه هم خب اکثرا دیگه اهل ذکر بودند و اهل منبر بودند و اینا، مشکلی از دل دعوت نداشتن، یکی بالاخره از عزیزان میخون دیگه، و خودشون هم خیلی گریه میکردن، خیلی میسوختن. خب چرا اینا رو ما باب نمی کنیم؟ خدا رحمت کنه مؤسس حوزه علمی قم رو، مرحوم حائری، هم فقهش هم اصولش تا روزه نمی خوندن درس نمی خوندن. هر روز خب الحمدلله همون چیزهایی که در کربلا و در عاشورا در این سالها ما آموختیم که نتیجهش این شده که الحمدلله به شکل خیلی جذاب و خوبی محرم ها و سفر ها برگزار میشه، اینا رو ببریم تو قدیر خم، روزم خونده بشه، یک ذکر فضیلت هم گفته بشه. نمیخواد طولانی، وقت نداری، دو دقیقه یک حدیث، بلد نیستم، همون که بلدی منم بلدم تکرار کن، اب ندم بگو دب بشه. این سنت پیامبره و سنت اهل بیت، ذکر فضائل امیرالمومنین، اینو باید دعوش کنیم، باید اجرایش کنیم. الان بالاخره همه اگه مباحثه دارید اینو قانونش کنید، باید ذکر فضیلت امیرین، بدون ذکر فضیلت شروع نکنید. پدر هست، پدر بزرگ هست، فامیل ها میان، از هم جدا نشن الا ذکر فضیلتی گفته بشه. به یکی از بچه ها بگن یک ذکر فضیلت بگو، جایزم بد میدم، یک ذکر فضیلتی گفته بشه. بعد این نوه میدونه که اگه بخواد بره خونه پدر بزرگش و پولی هم گیرش بیاد، باید یک روایتی را، لازم نیست زبان عربی باشه، ذکر فضیلتی گفته بشه، پدر بزرگ من به من جایزه ای میده، صله ای میده، و هیچ اشکالی هم نداره. خب مگه کم بودن شاعرای اهل بیت؟ دعبل ابن علی خزائی رحمت الله علیه، شاعر بغداد، وقتی اومد توس برای امام رضا شعر و خون، امام دو بیت هم اضافه کردن، صله هم دادن، گفت آقا من دنبال اینا نیست، اضافه بگیر به دردت میخور، سکه هایی دادند و بعدم پیراهنی رو خواست، حضرت پیراهنی رو دادن. بعدش هم خلاص این بند خدا پیر مرد حرکت کرد به سوی قوم، چون معمولا قوم میرفتن شیعه نشین بود. خب تو راه که از تقریبا نزدیک نیشابور بود، راه زنها آمدن حمله کردند و همه چیز رو بردن، این وسایل دعبل رو بردن، و اون کسی هم که داشت شمشیر میچرخوند و شادی میکرد که غنیمت زیادیست، شعرهای دعبل رو بعضیش مناسب بود با مدارس آیات خلط من تلاوتی، اونا رو با خودی زمزمه میگن، کسی جایش اینجا نبود، ولی مثل بعضی شعرهای حافظ برای امام زمان میخونن که اصلا رفتی به امام زمان نداره. آنان که به نظر مصر و کیمیا کنن، آیا شود گوشه چشمی به ما کنن. اینو حافظ به مسخره کردن شاه نعمت الله گفته، اون میگفت ما با نظر کردن مصر و کیمیا میکنیم، اون از شاه نعمت الله برید رفت صوفی مغانی شد، اینو به او رد او گفت، این مینه میخوره اینجا میخونه، رفتی به امام زمان. خلاص دبل دید که این اشعار مال خودشه، گفت این اشعار مال کی؟ گفت مال دبل ابن علی خزائی شاعر اهل، فهمید اینا خلاص اهل بیتی. حالا گفت این شعرها مال منه، شعرها مال منه. گفت از کجا معلوم؟ خود شعرها رو خوند و این مطمئن شدن، همه هرچه که بود رو برگردوندن، هرچه بود رو برگردوندن به احترام این شاعر اهل بیت، و اون پیراهنی که امام به او داده بود رو برگردونده. رسید قوم و مدتی قوم بودند و اشعار میخوندند و مردم خیلی استقبال از این پیراهن، جوانهای قوم مطلع شدند، گفتن این پیراهن رو بده به ما، نداد، 1000 دینار یا درهم بد میدیم، بده، نداد. گفت نمیدم، این پیراهن رو نمیدم. ولی متاسفانه وقتیشون از قوم خارج شدن، ریختند و به زور گرفتند. دبل برگشت بزرگان قوم شکایت که این چه کاری، خلاف شرعه، نصیحت ها هم فایده نکرد و دید اینا بر نمی گردونن. و آخر دبل گفت اقلا یک قسمتیشو، آخرش راضی شدن یک آستینشو جدا کنن بدن، بودن اون پولی هم که گفتیم وعده کردیم بر می گردونی، ولی بیران. حالا اون کارشون غلط و درست بماند. برگشت دبل ابن علی به بغداد، رفت خونهش، مدتی نبود دیگه، دید اصلا هیچ وسیله‌ای وجود نداره، دوز برده. اون وقت سخن امام رو یادآور شد که امام فرمودن این پول ها سکه‌ای بود به نام حضرت خورده بود، رضوی بود، به زودی به دردت میخوره، با همون دید وسایل منزلشو باید تهیه کنه. بعد آمدن و گفتن دختر شما مریض و دیگه آخر کار هست، خوب بود که رسیدی. دختری بود که ازدواج کرده بود، خونه شوهر بود و بیماریش دیگه مزمن است و جوابش گفتن. آمد و بالاخره دختر رو دید و گریز، یه دفعه یادش اومد که من یه آستین از پیراهن امام رضا نزد منه، برگشت وسایل باز کرد، اون آستین آورد گذاشت روی بدن و سینه دخترش، همون جا به اذن پروردگار شفا پیدا کرد و نشست آب و غذا طلب کرد، تمام شد رفت. پیراهن امام رضا، اگه کسی امام رو بشناسه، از پیراهن یوسف کمتر نیست، شفا میده. و انشاءالله امام رضا علیه السلام یک عنایت خاصی به ما بکنه که ما از مسیر خدمتگذاری جدا نشیم. این نیاز به عنایت داره ها. گاهی قد افراد یک جریانهایی رخ میده کلن نمیرسن، اصلا نمیرسن کاری بکنن، فقط باید مواظب خودش باشه. خدا ما رو در مسیر خدمتگذاری اهل بیت مستدام بدارن. صلوات بر محمد و آل محمد.